همزمان تل‌آویو هشدار داد تا زمانی که حماس به پرتاب موشک از غزه خاتمه ندهد، حملات ادامه خواهد یافت. همزمان با حملات هوایی صبح امروز، تانک‌های اسرائیلی هم در حاشیه غزه مستقر شدند. بنابر گزارش، مسئولان امور پزشکی و امدادگری در مناطق فلسطینی گفتند حمله اسرائیلی‌ها به مسجدی در شهر غزه در ساعات پایانی شب شنبه 27 دسامبر به کشته شدن دو نفر انجامیده و بر اساس گزارش‌ها یک ایستگاه تلویزیونی تحت اداره حماس هم هدف قرار گرفته است. بر پایه این گزارش، مقام‌های فلسطینی نیز اعلام کردند شمار کشته شدگان در حملات روز شنبه به 271 نفر رسیده و روز شنبه را به عنوان خونبارترین روز در تاریخ غزه ثبت خواهند کرد. بی بی سی افزود کارکنان بیمارستان اصلی غزه گفتند اتاق‌های عمل جراحی پر از مجروحان است، ذخایر اندک دارو رو به اتمام است و حتی جراحان کافی برای رسیدگی به وضعیت مجروحان وجود ندارد. بر اساس این گزارش، ساکنان غزه برای برگزاری مراسم تدفین کشته شدگان آماده می شوند و در سراسر مناطق فلسطین نشین اعتصاب عمومی اعلام شده است. در همین حال، ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر حملات هوایی باعث تغییر رفتار حماس نشود، احتمال آغاز حملات زمینی وجود دارد. باراک به بی بی سی گفت صدور دستور توقف عملیات در مقطع جاری غیر واقع گرایانه است.
گزارشی شنیدید خونسرد و غیر جهت دار، گزارشی که بی جهت خونسرد بود. امروز در آستانه این فصل سرد، من و نیما در سرمای غیاب صدای گرم علیرضا شما رو میهمان کافه های خاکستری تهران خواهیم کرد در سومین رادیو خاموشی.
Küçelere su sepişem, küçelere su sepişem.
دیگه تو این دور زمون اگر آدم ترک نباشه دیگه عاشق نمیشه. آهنگی که شنیدید موسیقی محلی عاشقهای ترک بود، کوچلری. دم همه این عاشقا گرم که تو این سرما و وانفسا هنوز انقدر دلگرم و خونگرم هستند که عاشق هم میشن، مثل اون زن کافه چی که دلبسته یه راننده کامیون شد، یه راننده کامیون خارجی. میدونین ما چی میگم؟
آره دیگه، فیلم کافه ترانزیت بود برای ساخته کامبوزی و پرتوی بود اگه اشتباه نکنم.
درسته. من فکر میکنم اگر خانواده ای انقدر باحال باشن که اسم بچهشونو بذارن کامبوزیا، حتما انقدر هم باشور هستن که اونو طوری تربیت کنن که فیلمای خوبی مثل کافه ترانزیت و گلنار رو ساخته بود که در اون صاحب جنگل بود و خود گلنار هم مثل گلی بود که رفت و پرپر گشت و برگشت و اینا. نمیدونم تو فقط راجبه کافه ترانزیت نظر چی حالا نیما؟
فیلم جالبیه. حالا مثلا تو اون دوره آخه ماهی ها عاشق میشون اگه اشتباه نکنم، اونم همین حال و هوا رو داشت، اونم همین فضا رو داشت. ولی یه مقدار اگه بخوایم مثلا سفر کنیم بیایم نزدیکتر دور و بر خودمون رو نگاه کنیم، فضای کافه ها خیلی متفاوت تره. من فکر میکنم مثلا یه گردشی توی تهران، توی کافه های تهران فضاهای دیگه ای رو به ما نشون میده. بعضیشون نمیدونم، فکر میکنم تجربه میتونیم شهر رو تو یه ساعت توی کافه تجربه کنی، آدمایی که میان، آدمای جور با جور، نگاه ها. بعضیا همچنان همون محل معاشقه است واسه شون، بعضیا پاتوق روشن فکری واسه شون، بعضیا فکر میکنن که هنر از همونجا آغاز میشه، آغازگاه هنر همون کافه ای که توش نشستن. حالا به هر حال چون یه سنتی هم شده دیگه، حالا یه روزی یه وقتی ژان پل سارتر رفت نشست توی کافه، بعدش همه اومدن نشستن دنبالش. نمیدونم تو چی فکر میکنی در مورد کافه های تهران؟
من راستش خیلی فکرهای جالبی ندارم، بیشترم اهل عمل و عملی هستم.
پس اگه موافقی بریم که عمل کنیم، بریم برنامه بعدی. شهر فرنگی.
شهر فرنگ.
چرا این آقا رو زدی؟
برای اینکه روشن فکر دست چپیه. من اینجور آدم ها رو خوش ندارم.
نه بابا، آزارشون به مگس هم نمیرسه، آدم های خوبی هم.
اجازه میفرمایید آقای باسفورس؟
خواهش میکنم.
روشن فکر یک مگس از هوا گرفت و به دهان انداخت و جوید.
ملاحظه میکنید که ما از خشونت باک نداریم، ما به فاشیسم اجازه عبور نمیدیم.
کی به شما گفت این مگس فاشیسته؟
به این کارا میگن خشونت.
شما به ضرر خودتون کار کردید آقا.
Thank you.
آتش از چشمهای روشنفکر زبانه کشید. مردی رنگ پریده و لاغرندام بود. دستهای سفیدی داشت. یک مگس دیگر از هوا در رو بود و با ولع جوید.
شما دارید وضع خودتون رو وخیم‌تر میکنید آقا.
بله، ولی براش مهم نیست. این آدم ها تشنه خونن.
چتباز هم مگسی از هوا گرفت و میان شست و سبابه نگه داشت. با ظرافت با نوک لبها بوسه بر بالهای او زد و آزادش کرد.
آقای باسپورس، تفاوت رفتار این مرد رو با رفتار بنده یادداشت بفرمایید.
یادداشت کردم.
و البته همین آدم ها هستن که امثال ما رو متهم می کنن الجزایر رو به خاک و خون کشیدیم.
روشنفکر که هوا را پس می دید هی مگس می گرفت و می خورد. جنون خشونت گرفته بود. اشک می ریخت و به روی خود چنگ می زد. در صحن دادگاه به دنبال مگس ها از آن سو به آن سو می دوید.
آروم بگیر.
من با شکنجه مخالفم. زنده باد الجزایر آزاد.
ولی از عربا بدش میاد.
الان امتحان میکنیم. آهای جاندارم ها، عرب رو وارد کنید.
عرب با گیوه، عبا و چفیه و یک لنگه قالی روی دوش وارد شد.
آیا این آقا رو دوست داری؟
من اونو محترم میشمارم آقای باسپورس. من در وجود اون به نوع بشر احترام میذارم و تا وقتی که این شخص برده و اسیره منم آزاد نیستم. من در این را کوشش میکنم که الجزایر از یوغ استعمار آزاد بشه و با فرانسه بر اساس تساوی روابط اقتصادی و فرهنگی برقرار کنه.
این حرفا همش از رو پدر سوختگی و حق بازیه. دستتون انداخته آقای باسپورس.
آهای آقای روشنفکر ساکت شو. آخر معلوم نشد که شما عرب رو دوست داری یا نه.
موضوع دوست داشتن نیست. دوست داشتن یعنی تحمیق کردن.
آقای باسپورس یادداشت کنید، یادداشت کنید. این مرد میگه الجزایری ها احمقن.
یادداشت کردم.
تحمیق در معنای هگلی و مارکسیستی کلمه.
کمونیست هم هست، کمونیست هم هست. یادداشت کنید.
این رو هم یادداشت کردم.
وای وای، در معنی فلسفی کلمه.
اوه، یعنی ما رو احمق تصرف کرده؟
صاف و پوسکنده حرف بزن. به این سوال من جواب بده. آیا عرب رو دوست داری یا نه؟
شما فکر کنید که نه.
ممنونم. شما چطور سرکار سرجوخه؟ شما عرب رو دوست داری؟
من عرب رو دوست دارم و حاضرم این رو ثابت کنم.
بسیار خوب، ثابت کن.
باز نزدیک عرب رفت.
اسمت چیه؟
محمد جناب سرگرد.
اهل کدوم ولایتی؟
بلده جناب سرگرد.
بلده بلده، من بلده رو دیدم. یه میدونچه قشنگ داره با یه خیابونی که میرسه به یه سربازخونه.
همینطوره جناب سرگرد.
قالی تو چند میفروشی؟
50,000 فرانک جناب سرگرد.
اوه، اما من 3,000 فرانک میخرم.
اختیار جناب سرگرد. 25,000 فرانک.
3,000.
12,000.
3,000.
6,000 تا جناب سرگرد.
3,000.
4,000.
3,000.
3,500.
3,000.
3,002 فرانک.
3,000.
خب بدش داره جناب سرگرد، خیلیشو ببینی.
بیا اینم 3,900.
مرسی جناب سرگرد.
شیرین معامله کردی.
شیرین؟ این قالی تو الجزایر 1,000 چوغ هم نمیارزه. اینطور نیست محمد. میبینید 2,000 فرانک کلاه سرم گذاشته، ولی مهم نیست، من دوستش دارم.
خب آقای محمد، سرکار سرجوقه شما رو دوست داره. بدون ترس و ملاحظه جواب بدید، دوست داره یا نه؟
البته آقای باسپوس، البته.
خب آقای محمد، حالا به عقیده شما این روشنفکرم شما رو دوست داره؟
نه، روشنفکر گفت من احمقم، منو دوست نداره.
آقای محمد، من گفتم که الجزایر باید آزاد بشه و روابط اقتصادی و فرهنگی با این فرانسه برقرار کنه.
کافیه، کارشناس رو وارد کنید. خب آقای کارشناس، این قالی چه میارزه؟
1500 فرانک آقای باسپورس.
بسیار ممنونم، محاکمه تموم شد. سرکار سرجوخه،
نه این درست نیست، این درست نیست. یک بار دیگه عدالت داره توی این کشور به لجن کشیده میشه.
های جاندارم ها، این شخص رو توقیف کنید. به حکم قانون، به حکم قانون شما رو به جرم توهین به دستگاه عدالت بازداشت میکنم.
روشنفکر را کشان کشان بردن. عرب چفیه را از سر برداشت و سیبیل های مصنوعیش را با یک ضرب دست از جا کند. عبا را از دوش برداشت، کتش را جمع و جور و کمرش را محکم کرد. با لهجه شهرستانی گفت:
مرخص میفرمایید جناب باسپوس.
خواهش میکنم سرکار جاندار.
فرد آقای باسپوس، فردا هم باید همین لباس عربی رو بپوشم؟
سب کنید من پرونده ها رو ببینم. آره، فردا سه تا روشنفکر رو محاکمه میکنیم. ساعت 15 اینجا حاضر باشید. سرکار جاندارم، یادتون باشه که این دفعه سه تا قالی بیارید.
ممنون.
عرب دوستی جان کو.
اینم داستان مرد عرب و افسر فرانسوی. حالا در مورد کافه نمیدونم باز یا نظر تو چی. من فکر میکنم خیلی چیزا، یعنی اغلب چیزهای کوچیکی که میتونه به ما حس خوبی بده در زندگی روزمره، ما رو از اون فضای روزمرگی در بیاره، خودش بخشی از همون روزمرگی میشه. نمیدونم، شاید حس این که مثلا یه کسی مثل نامجو میاد و اصلا بعد مدت اون هم قاطی همون روزمرگی قرار میگیره. خب کافه هم همینه، شاید یه فضایی که قرار متفاوت باشه، ما یه تجربه دیگه رو داشته باشیم توش. نمیدونم، یه جایی رو برای ساعتی تجربه کنیم که متفاوت از فضای روزمره زندگیمون باشه، باز اون هم همون روزمرگی رو داره. یعنی وقتی وارد میشیم این روزمرگی شهر تو خود کافه هم دوباره خلاصه شده و به خاطر همینه وقتی از کافه میایم بیرون رخوتمون اصلا دو چندان شده اون حالتی که داریم.
اینجوریه که این روزا همه آدم ها به طرز کسل کننده ای مثل همن و وقتی که ما همه عین هم شدیم کوچکترین تفاوتی، یه مدل موی عجیب غریب، یه خط ریش، یه پیرن رنگ عجیب، این میتونه تو رو به یه آدم متفاوت تبدیل کنه و خب هم دنبال این تفاوته هستن. اینه که باعث میشه متفاوت بودن خودش به تکراری ترین شکل بودن تبدیل بشه. این که کلیشه شکستن، کلیشه ای نبودن، خودش دیگه داره به مسلط ترین و رایج ترین کلیشه تبدیل میشه و همین کلیشه شکنی رو ما تو کافه ها میبینیم. آدم هایی که از جنس خود ما هستن میخوان متفاوت باشن ولی به طرز خیلی کسل کننده همه این همه.
حالا بریم بخش بعدی رادیو و برگردیم ببینیم از این رفت میتونیم در بیان.
شکممون کمی از روزمرگی و رخوت در اومدیم و نیما به یکی از آرزوهای نه چندان پرشمار خودش رسید، چرا که با هم دیگه آهنگی برخلاف اون مهوش پریوشایی که ما همیشه تو تنهایی خودمون گوش میدیم شنیدیم، راکی فرانسوی از نوآقدزیق با نام لووان و پورتورا باد ما را خواهد برد. نیما تو که الان فکر کنم خوشحال باشی از این شکستن روزمرگی مهوش پریوشی، میتونی یه خورده حرف بزنی چون من کم آوردم.
بحثی که کردی مازیار در مورد تظاهر باش موافقم، چون این اتفاق میفته تو خیلی از کافه، مثلا کافه خوکا ببخشید شوکا، مثلا به نظر من کاملا این فضا رو داره. اما من خودم مثلا کافه تمدن رو خیلی دوست دارم، چون احساس میکنم آدمایی که میان اونجا خیلی متفاوت، آدم های متفاوتی میان اونجا، تجربه های متفاوتی به هر حال تو میتونی داشته باشی و همین تظاهره اونجا به خاطر در واقع تفاوت هایی که توی این تظاهره وجود داره به توی فضاهای جدید رو معرفی میکنه و میتونی تجربهشون کنی. حالا نمیدونم تو موافقی با این حرف من یا نه، ولی من از اونجا حس خوبی بهم میده.
من اصلا ناگزیرم که با تو مخالفت کنم، چون که کافه شوکا اولا یعنی توکا و اون شکم گنده و کله کچل نازنین توکانستانی میارزه به 100 تا آدمی که توی کافه های قرطی مثل تمدن و اینا میشینن و اصلا این قابل بحث هم نیست برای من. اما غیر از این کافه شوکا چون بالا شهر و یه مقداری هم سابقه داره و اینا، آدمایی که اونجا هستن و متظاهرند به هنر و به تفاوت و امثال هم، حتی ما خودمونم بدتر از اونهاییم، اون آدم ها لاقل یاد گرفتن چجوری تظاهر کنن، اما اونایی که بیچاره که میرن کافه تمدن ارزه هم تظاهر کردن هم درست ندارن. حالا شاید تو به خودت بگیری که میگم تو نمیتونی متظاهر باشی، ولی من منظورم مشخصا تو نیستی. الان
ببین چیزی که در مورد مثلا شوکا گفتی که مثلا تو کانیستانی، اتفاقا من تمدن رو به این خاطر دوست دارم که بچه هایی که میان اونجا دقیقا همون حرفی که زده عین ما،
ولی یه سری میرن اونجا چون توکانستانی هست. آره منم میرم اونجا پس منم توکانستانی میتونم باشم. یعنی این فضا اتفاقا حضور کسی مثل توکانستانی و نمیدونم محمود دولت آبادی و این آدمایی مثل اونا اتفاقا اونجا خیلی فضا متظاهرانه تر میکنه فضا رو. ولی بچه‌هایی که میان اونجا خودشونن، لااقل خودشونن، یعنی همون تیپ عین من و تو ان و همونا میخوان تجربه جدیدی داشته باشن. و من فکر میکنم اونجا خیلی جلوتر میتونه باشه از فضایی مثل شوکا.
میگم خیلی تجربه جدیده برای من ارزشی نداره، چون مثلا میبینی همین الان تو این اتاقی که ما داریم ضبط میکنیم امید نشسته داره سرفه میکنه، اینم یه تجربه جدیده، ممکنه صداش خراب کنه ضبط ما رو. این به نظر من واقعا ارزشی نداره که تو روش حسابی باز کنی که چون جدیده و مثلا بچهای جوونن و کسی نیست اونجا. اونجا هم زورشون نرسیده کسی رو بیارن، زورشون میرسید تو کانستانی که سله بوتیچلی رو می آوردن که ادای اونو بخوان در بیارن، زورشون نرسیده. خیلی تو چیزی دیگه فرودستا برات انگار مثلا اونی که مظلومه حتما محق هم هست، ولی اینجوری نیست.
ببین اگه بخوای اینجوری نگاه کنی که من فکر میکنم آقا رستگاری و رهایی در نهایت به دست فرودستا اتفاق میفته، همطور که یه دوست عزیزی هم توی مقاله‌ای بهش اشاره کرده و دوتا کتاب با هم مقایسه کرده که هر دو برای گروهی مقدسن. آقا رهایی آخر با همین فرودستا اتفاق میفته، با از توکان احسانی آبی گرم نمیشه در نهایت. خب من فکر میکنم تو اتفاقا خیلی داری توجه میکنی به اونا. خب آقا مثلا توکان احسانی تجربهش رو کرده، تموم شده دیگه، توکان احسانی همونه دیگه، بیشتر از چیزی که ما توی مثلا دوره بین سال 76 تا 84 ازش دیدیم، که حالا حتی زودتر هم تموم کرد کارش رو. 76 حالا ما بگیم اوجش بود، اون دوره 76 تا 80 دیگه همون مونده دیگه، تموم شده، چیز جدیدی نداره. ولی همون بچه‌هایی که میان و تو میگی اتفاقا فرودستن، همون بچه‌های فرودست اتفاقا به خاطر اینکه تازه دارن یه فضایی رو تجربه میکنن میتونن خالق چیزهای جدیدی هم باشن.
حالا مغلطه میکنی دیگه، چون اون فرودستی که من میگم با فرودستی که تو میگی مشترک لفظیه، و اون تموم شدنی که تو میگی با تموم شدن توکام پیچ اصلا اشتراکی نداره، اصلا این قابل بحث هم نیست، من این رو ادامه نمیدم. خط قرمز من توکانستانیه، اینو به همینجا میگم. ولی من فکر میکنم حالا مثلا اگر تیم خنگا تیم تمدنیا باشن، تیم باهوشا تیم شوکایا، اون وسط یه سری آدم میان مایه هم هستن که میرن خانه هنرمندا، من فکر کنم تو با اونام باز بگیری. نه
آقا ببخشید، میشه این بحثای روشن فکرانتون رو تموم کنی؟ یه قهوه میخواییم بخوریم.
نه آقا جان، آخه ببین من فکر میکنم مازیار داره چیز مازیار کاملا توی وارد یه بحث شده که قور میزنه، یعنی جزء دست آدمایی که قورشو میزنه، بعد مثلا همون کافه تمدن هم میره میشینه، در نهایت باز خودش هم جزء همون دست از آدماست. اینجوری که نمیشه. حالا تو مازیار این حرفا رو که زدیم، حست نسبت به کافه نادری چیه؟
من کاش از تو میخواستم که اینو نپرسی، خب چون دست رو دلمون نذار که خونه. یعنی همه این حرفا در مورد کافه نادری احتمالا خیلی تلخ‌تر و گزنده تره، اما من الان میبینم که حالا کسی هم باورش نمیشه، اما ما یه مهمون ناخوانده داریم، بابک افشاری، که در غیاب علی میتونه ما رو دلگرم کنه این دفعه. خب خوش آمد میگیم به بابک و شما به بقیه برنامه گوش کنید.
عقل افسرده،
تنها خود مسیحا تمامی تاریخ را به انجام می‌رساند، بدین معنی که فقط او تاریخ را رستگار می‌سازد، کامل می‌کند و پیوند آن با امر مسیحایی را می آفریند. به همین دلیل هیچ امر تاریخی نمیتواند به اتکای خود خود را به هیچ امر مسیحایی پیوند زند. از این رو ملکوت خداوند قایت پویش تاریخی نیست و نمیتواند نوعی مقصد یا هدف محسوب شود. از منظر تاریخ ملکوت خداوند نه هدف بلکه پایان است. از این رو نمیتوان نظم قلمرو دنیوی را بر شالوده ایده ملکوت الهی برپا ساخت و در نتیجه تئوکراسی فاقد معنای سیاسی و صرفاً واجد معنای دینی است. ابطال دلالت سیاسی تئوکراسی در نهایت شدت و حدت حسن اصلی کتاب روح یوتوپیای ارنست بلوخ است. نظام قلمرو دنیوی باید بر شالوده ایده سعادت یا خوشبختی بنا شود. نسبت این نظام با امر مسیحایی یکی از تعالیم اساسی فلسفه تاریخ است. این نسبت پیش شرط درکی عرفانی از تاریخ و در برگیرنده مسئله ایست که می توان آن را در هیئت یک تصویر بازنمایی کرد. اگر پیکانی معطوف به همان هدفی باشد که پویش دنیوی در راستای آن عمل می کند و پیکانی دیگر نشانگر سمت و سوی فوران مسیحایی، آنگاه جستجوی بشریت آزاد برای خوشبختی مسلماً در مسیری خلاف جهت مسیحایی جریان دارد. لیکن درست همانطور که یک نیرو میتواند به واسطه تأثیرش نیروی دیگر را افزایش دهد که در جهت مخالف عمل میکند، به همین ترتیب نظام دنیوی نیز به واسطه دنیوی بودنش به فرارسیدن ملکوت مسیحایی یاری میرساند. از این رو امر دنیوی هرچند خود یکی از مقولات این ملکوت نیست، لیکن مقوله‌ای تعیین کننده در فرارسیدن و نزدیکی به غایت آرام آن است، زیرا در خوشبختی هر آن چه خاکی است جویای افول خویش است. اما فقط در خوشبختی است که یافتن این افول برای امر خاکی مقدم است. حالان که فوران مسیحایی بیواسطه دل، فوران مسیحایی انسان باطنی در انزوای خیش بی تردید از خلال شوربختی در مقام رنج گذر می کند. همتای اعاده تام و تمام به اصل معنوی که راه به نامیرایی می برد، نوعی اعاده کردن تام و تمام زمینی است که به ابدیتی از افول می انجامد و ضرباهنگ این هستی زمینی و جاودانه گذرا که در تمامیتش امری گذراست، چه در تمامیت مکانیش و چه در تمامیت زمانیش، ضرباهنگ طبیعت مسیحایی همان خوشبختی است. زیرا طبیعت به لطف گذرا بودن جاودان و تام و تمامش مسیحایی است. تلاش برای دستیابی به چنین گذرایی و گذری حتی برای آن مراحلی از تحول انسان که در حکم طبیعتند، رسالت سیاست جهانی است، سیاستی که روش آن را باید نیهیلیسم نام. والتر بنیامین، قطعه الهیاتی سیاسی.
Jacqueline, bonsoir à toutes et à tous. Pour toutes les zones de la mer du Nord et de la Manche.
تو این رخوت کافه‌ای عقلمونم دچار افسردگی شد. بابک از راه رسید و نشست و الان دیگه خوب پاگیر شده پیش ما و من دوست دارم که ازش بپرسم که بحث امروز ما چون راجع به کافه است. بابک، من دوست دارم ازت بپرسم که تو کدوم کافه رو دوست داری، با کجا حال میکنی و چرا؟ یه خورده از این سلایق خود در این مورد بر ما بگو.
کافه‌ای که بشه توش سیگار کشید جایی که من میرم، یعنی فرقی هم نمیکنه کدوم کافه باشه، اما خب ترجیح میدم کافه عکس نباشه.
فقط چرا کافه عکس نباشه؟ چون من فکر کنم تو عکاس هم هستی.
خب عکسای رو دیوارش خوبه، اما آدمای رو صندلیش خوب نیستن.
من فکر کنم که متوجه میشم چی میگی. فقط میتونی یه خور توضیح بدی که مشکل آدماش چیه؟
اسمشو نذاریم مشکل، اما میدونی اونجا یه سری آدمایی میان، یه سری آقاهایی میان، موهاشون زودتر از خودشون میاد تو، ریشاشون زیر پاشون گیر میکنه، اما یه سری خانومایی باهاشونه که بوی عطرشون زودتر از خودشون میاد، میکاپشون هم داره از صورتشون میچکه. بعد خب من نمیدونم باید ریش آقا رو باور کنم یا آرایش خانومه رو. بعد آدمی هم هستم که دیلمای ذهنی اصلا دوست ندارم.
میبینی نیما جان که ما متنفران از دیلم ها، ما مبارزان با فرودستان فرهنگی، میخواییم بجنگیم من و بابک با تو و کافه های بالا شهر و پایین شهر رو از این جماعات خالی کنیم. حالا تو میتونی تنهایی هر کاری میخوای بکنی بکنی، بگو.
البته مسلمن من خواهم گفت، اما بحث من اینه که اتفاقا بابک چجوری توی تیم تو، چون عکس و شوکا به هم شبیه هن، یعنی جفتشون تقریبا توی فضا قرار دارن. نمیدونم ولی دوست داری بگی بابک تو تیم تو؟ خب باشه، منم اتفاقا بحثم بحث بابکه.
باشه، تو فکر میکنی بحث بابکه، ولی من ترجیح میدم که یه مقداری چون فرصت کمه برنامه بعدی رو گوش کنیم تا درست بگم که بحث کی بحث کیه.
آتش بازی.
و این منم، زنی تنها در آسانه فستی سرد، در ابتداگ درک هستی آلودگ زمین و یعص ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی. زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت. امروز روز اول دی ماه هست، من راز فصل ها را می دانم و حرف لحظه ها را می فهمم. نجات دهنده در گور خفته است و خاک پذیرنده اشارتی است با رامش. زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت. در کوچه باد می آید و من به جفت گیری گلها می اندیشم، به گنچه هایی با صافهای لاغر کم کن و این زمان خستگ مسلول و مردی از کنار درختان خیس می گذرد مردی که رشته های آبی رکایش مانند مارهای مرد از دو سوی گلوگاهش بالا خزیدند و در شقیقه های منقلبش آن هجای خونین را تکرار می کنند. سلام سلام و من به جفت گیری گلها می اندیشم. آسانه فصلی سرد در محفل عزای آینه ها و اجتماع سوگوار تجربه های پرید رنگ و این غروب بارور شده از دانش سکوت، چگونه می شود بان کسی که می رود انسان صبور سنگین سرگردان فرمان ایستا؟ چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست؟ او هیچ وقت زنده نبوده است. یار یگان ترین یار، چبرهای سیاهی در انتظار روز میهمانی خورشیدند. در کوچه باد می آید، این ابتدای ویرانیست. آن روز هم که دست های تو ویران شدند باد می آمد. ستاره های عزیز، ستاره های مقوای عزیز، وقتی در آسمان دروغ وزیدن می گیرد، دیگر چگونه می شود به سورهای رسولان سرشکست پناه آورد؟ ما مثل مردهای هزاران هزار ساله به هم می رسیم، وانگاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد. من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد. ای یار، ای یگان تنین یار، آن شراب مگر چند ساله بود؟ نگاه کن که در اینجا زمان چه وزنی دارد و ماهیان چگونه گوشت های مرا می جبن. چرا مرا همیشه در ته دریا نگاه می داری؟ خطوط را رها خواهم کرد و همچنین شمارش اعداد را رها خواهم کرد و از میان شکل‌های هندسی محدود به پهنه‌های حسی وسعت پناه خواهم برد. من اوریانم اوریانم اوریانم، مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت اوریانم، و زخم‌های من همه از عشق است، از عشق عشق عشق. من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر دادم و تک تک شدن رازان وجود متحدی بود که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد. سلام ای شب معصوم، سلام ای شبی که چشمهای گرگ بیابان را به حفره های استخوانی ایمان و اعتماد بدل می کنی و در کنار جوی بارهای تو ارواح بیتا ارواح مهربان تبرها را می بویند. من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها می آیم و این جهان به لانه ماران مانند است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود تناب دار تو را می بافند. سلام ای شب معصوم. میان پنجره و دیدن همیشه فاصله ایست، چرا نگاه نکردن؟ مانند آن زمان که مردی از کنار درختان خیس گذر میکرد. آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم زد؟ آیا دوباره باغچه ها را و نقش خواهم کاشت و شمعدانی ها را در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ آیا دوباره روی لیوان ها خواهم رقصید؟ آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد؟ به مادرم گفتم دیگر تمام شد. گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد. باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم. انسان پوک، انسان پوک پر از اعتماد، نگاه کن که دندانهایش چگونه وقت جویدن سرود میخوانند و چشمهایش چگونه وقت خیره شدن میدرند و او چگونه از کنار درختان خیس میگذرد صبور، سنگین، سرگردان. در ساعت چهار، در لحظه‌ای که رشته های آوی رگ‌هایش مانند مارهای مرده از دسوی گلوگاهش بالا خزیدند و در شقیقه های منقلبش آن هجای خونین را تکرار می کنند. سلام، سلام. آیا تو هرگزان چار لاله آبی را بویدی؟ زمان گذشت، زمان گذشت و شب روگ شاخه های لخت عقابی افتاد. من از کجا می آیم؟ من از کجا می آیم که این چنین به بوگ شب آغشتم؟ چه مهربان بودی یار، یگانه ترین یار، چه مهربان بودی وقتی دروغ می گفتی، چه مهربان بودی وقتی پلک های آینه را می بستی و چلچراغ ها را از ساقه های سیمی می چیدی و در سیاهی ظالم مرا به سوی چراگاه عشق می بردی تا آن بخار گیج که دنبال یه حریق آتش بود بر چمن خواب می نشست و هم ستاره های مقبایی به گرد لاغتناهی می چرخیدند. چرا کلام را به صدا گفتند؟ چرا نگاه را به خانه دیدار می مان کردند؟ چرا نوازش را به حجب گیسوان باکرگی بردند؟ نگاه کن که در اینجا چگونه جانان کسی که با کلام سخن گفت و با نگاه نواز و با نوازش از رمیدن آرامید به تیرهای توهم مسلوب گشته است و جاگ پنج شاخی انگشتهای تو که مثل پنج حرف حقیقت بودند چگونه روی گونه او مانده است. سکوت چیز 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 به یگانه ترین یاد تکو چیز به جز حرف های ناگفته. جنازه های خوشبخت، جنازه های ملول، جنازه های ساکت متفکر، جنازه های خوشبرخورد، خوشگوش، خوشخوراک در ایستگاه های وقت های معین و در زمینه مشکوک نور های موقت و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی. چه مردمانی در چهار راه ها نگران حوادثند. من از کجا می آیم؟ به مادرم گفتم دیگر تمام شد، گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم. سلام ای قرابت تنهایی، اتاق را به تو تسلیم می کنم، چرا که ابرهای تیر همیشه پیغمبران آیه‌های تازه که تطهیرند و در شهادت یک شمع راز منوری است که آن را آن آخرین و آن کشیده ترین شعله خوب می داند. ایمان بیاوریم، ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد، ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ های تخیل، به داس های باشون شده بیکار و دانه های زندانی. نگاه کن که چه برفی میبارد. شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان که زیر بارش یک ریز برف مدفون شد و سال دیگر وقتی بهار با آسمان پشت پنجره هم خوابه می شود و در تنش فوران می کنند فواره ها که سبز ساقه ها که سبکبار، شکوفه خواهد داد یاد ای یگانه ترین یاد. ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد. Oh.
موسیقی که شنیدیم موسیقی دلنشین نواحی گیلان بود با صدای احمد آشورپور. خب بابک، تو اصلا برای چی میری کافه؟ چه وقتایی میری کافه؟ و اونجا دوست داری چی کار کنی یا چه چیزی برات دلنشینه؟
ببینیم، اصولا من وقتایی که از پلیلیست وینامپم خسته میشم و از آهنگایی که خودم برای خودم میذارم خسته میشم، میرم کافه، به خاطر اینکه اونجا تو هیچ حق انتخابی نداری، یا آهنگی پخش میشه که باید بشنوی.
یعنی تو در واقع جبر اون فضا رو دوست داری؟
نه، از روزمرگی وینامپ خودم خسته میشم میرم اونجا.
آه، یعنی تو یه جور میخوای از اون روزمرگی فرار کنی میری اونجا؟
عدم حق انتخابی که توی کافه هست شاید بزرگترین علتیه که باعث میشه من از خونم بلند شم و برم روی صندلی سفت کافه بشینم، ریخ اون آدمایی هم که براتون گفتم تحمل کنم.
میبینی مازیار، بس در واقع همون فرار از روزمرگیه که در موردش صحبت کردیم، ولی سوال اینه که اونجا برات روزمره نمیشه خود کافه؟
خب مسلمان بخاطر همینم هستش که مجبور میشه هر از گاهی از کافه عکس بلند شی بری کافه فرانسه، از فرانسه بری نعنا، از نعنا بری کافه نادری.
من واقعا باید اعتراف کنم که من تو تیم بابک نیستم، چون تیم بابک تیم قویه و یه چیزای مازوخیستی و مالی خولیایی خاص خودشو داره، من واقعا کم آوردم. اما فکر میکنم میتونیم از خودمون بپرسیم که همون اون آدم هایی که ریختشونم قابل تحمل نیست و به ذرس قاطع ریخت ما هم برای اونا قابل تحمل نیست و همه ما در این نفرت و کسلی و رخوت و بدبختی و خاک بر سری جمعی شریک هستیم، چیه که ما همه با هم دیگه میریم کافه و همه به کافه نشینی تظاهر میکنیم بدون اینکه دوستش داشته باشیم، بعدن نفیش میکنیم، طرد میکنیم اونایی که کافه میرن، اما بهش باز تظاهر میکنیم و ادامه میدیم این کار رو. من فکر میکنم که توی اون کافه نشینیه یه چیز زیبا و دوست داشتنی حتما هست که همه میخوان وانمود کنن این کارن، کما اینکه حتما الویس پریسلی خوشتیپ بود که همه ماشونو مثل الویس درست میکردن.
ببین مازیار، بحثی که در مورد این خب مسئله تظاهر کردی، خب واقعا شاید یه چیزی هست، یعنی ما وقتی به یه فرمی در واقع اعتقاد داریم اتفاقا هم خودش میتونه محتوا رو یواش یواش شکل بده، یعنی تو همون جان تو یواش یواش تعریف میشه. اما میخوام ربطش بدم به حرف بابک، این که هر کدوم از این محیط ها یه سری از اشکال تظاهر رو دارن. مثلا تو کافه نعنا که میری یه جوره، کافه عکس که میری، البته اشتراکات زیادی دارن کافه ها، اما یه سری وجوه متفاوت هم دارن که حالا میخوام برم بابک تجربه کرده که میگه مثلا من از این کافه به اون کافه میرم، تفاوتی وجود داره؟
تفاوتش میتونه تو طعم قهوهش باشه، اما در مورد آدمایی که میان، راستش یه دوست عزیزی میگه نجابت وقتی معنی داره که انتخاب دیگه ای هم باشه، و من فکر میکنم کافه رفتن با فراموش کردن نوع فضا تنها انتخابیه که یه عده کثیری از آدما اینجا دارن، و علت این که ریخت این آدما تو کافه ها فرق میکنه یا به روایت دوستامون فضاهای کافه ها فرق میکنه اینه که شاید اون روز اون آقایی که ریشه زیر پاش گیر میکنه دوست داره بره کافه عکس، و یه روز دیگه اون خانومه که آرایشش داره از صورتش میچکه دوست داره بره کافه شوکا.
یعنی تو فکر میکنی که در نهایت آدما با در واقع تغییر اون تظاهرشون کافهشون رو انتخاب میکنن؟
دقیقا همینطوریه.
فقط یه سوالی برای من میمونه که نمیتونم جوابش بدم. من مطمئنم که، یعنی مطمئنم که نه، بدون هیچ تردیدی میگم که آدمایی که تو تهران اونایی که ما دیدیم کافه میرن آدمای متظاهری هستن، اما نمیتونم اینو به هیچ کس ثابت کنم که اون پسر مو بلند با ریش انبوهی که کلی تسبیح و گردنبند خودش آویزون کرده و یه نعلین مانندی هم پوشیده، مثلا این درویش نیست، این عارف نیست، به عرفان تظاهر میکنه. یا اون خانومی که ناوتر کاری رو با خودش کرده که خوشگل بشه، خوشگل نیست، به خوشگلی تظاهر میکنه. اینو چجوری میتونیم ما ثابت کنیم؟
و البته من فکر میکنم نیازی به اثباتش نیست، چون ببین اینا فرمهای اجتماعی هن که وجود دارن با شکل و شمایل و در واقع سبک و سیاق خودشون، و هر کسی برداشت خودش رو از این فرمها داره.
شاید راست بگید، چون هم ما و هم مخاطبای ما که انقدر شور دارن که رادیو خاموشی رو گوش میکنن واقعا میفهمن که این آدم ها آدم های متظاهری هستن به نظر من.
خب بریم بخش بعدی رادیو رو هم با هم گوش کنیم، برگردیم با هم یک گپ کوتاه پایانی رو هم بزنیم.
زهیر و دوله
سیاه بی عزای دوست نگاهت را رو بوده، بی اختیار بی خبر خیره مانده ای. سفر بی بازگشت و اونه از نگاه تو، ولی رنگ گرفته و تو باز تیره مانده ای. آبادی خاک خواستنی بود و آبادان به خاک همسان شد، خاک هم آبادان شد. آباد گور گمنامان و نام بران، آباد پای کوبی نخستین گور کنان و آواز همسرایان هر پایان. با شلیک ایدانه توپ 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 که بر سر عموهای تو ترکش بود و در دست دختر عموهای تو قلقلی و علی کوچولو بود و پسر شجاع. آنک عزادار فقیر سوسو میزد به گدایی نگاهی، معلم مغز خود میکاوید و به گچ بر تخت مینوشت. مغزش میکاویدی و به گچ بر زمین میکشیدی و مینوشتی. 1, 2, 3, 4 به چپ، 5 به راست، 6 آن آخر هم هست. سولاریس گام معلق لیلی، سنگ تخت، سنگ سار، سنگ من، سنگ من، من تو تو کشیدم کی رو. میخوردی و میزدی و به هوا میرفتید. زانوها صدای آسفالت را تازه داشتند، میشنیدند و مدتی بود دوچرخ کمکی در حسرت دوچرخ آه می کشیدند. توپ کهنه دیگر نبود قلقلی، هنوز سرخ و سفید و آبی، ولی سفیدی رفت اول بعد قل خوردن قلقلش. نه چون کبوتری و نه به پاکی دامنی قبل از دستر گناه، نه حتی به عکس آن خاکستری آبی نگاه دزد سیاه. سفیدی ماسید و رنگ باخت بر توپت، چنان که جدول کلمات متقاطع قدمت در لیلی لگدکوب سم ستوران آهنی شد بدون تایر قدس. سفیدی چرک مرد شد مثل زیر شلواری دایی جان. این بود که تو نسلی شدی چرک مرد و رنگ باخته، لگدکوب سم ستوران نسلی مثال خاک آبادان. از ذهن زانویت پاک شد سرمای زمین به وقت غلطهای دیکته ای و تو هم آن بسد. وقتی هنر را در کاست های مکسل 60 دقیقه‌ای کنار خیابان بسته بندی می کردند و دختر ایرونی مثل گل بود و هر کدام بویی از آن خود و از آن دیگری بدتر داشت، کم کم قرمزی هم رفت. شنل به دوش جاور ماند و او شنل قرمزی در جنگل گم و گور خانه مادر بزرگی شد که نداشت. فریب گرگی را خورد که زمانه دندان به نیش کشیدنی برایش نگذاشت. قرمزی را به دروغ در لوله های پیچی زینتی کردند و به زور لب بوهای هر گل یکی به خوردت دادند. آخرین لمحه حقیقیش همان بود که آقای راننده را دنده دنده میخواستی زد. پس از آن تصویر کاذبش که تکرار شد بر آینه روبروی آینت، این بود که به دنیای ایدزی ها خوش آمدی. این شد که نسلی شدی بویناک، بی قرمزی، بی شنل، بی کلاه، یا حتی بی عقلی که در سرت میباید بود. به پیشوازت آمدند از جهانی که نبود. عاقبت آبی هم خشکید که دریا گنداب خرچنگ نیمه جان و ماهی های آب ندیده بود. آب ریزگاه زنگار کشتی های شوروی سابق که نفت می خوردند و آدم نشخار می کردند و روغن سوخته پس می دادند. آسمان این دزد بیغم و عزادار فقیر، این پهنای گسترده حقیر، تودهی بی حجم و بی شکل و بی شعور گله داده بود بالای سرت که دریوزگی نگاه را کنار گذاشته بود. این شد که تو نسلی شدی خشکیده، نیمه جان و آب ندیده، با تنها یادگاری که ماند برای تو توپی، نه قلقلی، نه قرمز و سفید و نه آبی، تنها توپی بود میان تو نسل، توپی که ترکشش پار پارت کرد در جهان و نه جهان وطن که بی وطن شدی، چندت از خاک و نه آسمانی که بی سرزمین شدی، تاریخ پشت سرت را که می نگری علی کوچولویش بزرگ شده، گچ معلمت نم کشیده و دو چرخت گوشه ای افتاده، پسر نیست و اگر هست شجاع نیست، خانم کوچولو به جای خود. پیش رو آسمانی است آبی، خط سفید هواپیمایی میانش که شنلی قرمز را از تو دور می کند و تو با نگاهت که خیره می مانی، تیره می مانی. دنباله سفید هواپیما بی تاریخ مثل یک نسل، مه مثل تک ابر بی بارش، برای تمام آسمان و بی آسمان، مثل تو هر جایی و بی هر کجا، سرگردان چون روح اسکروچ در شب عید سال نو. عمر سومین رادیو خاموشی هم کم کم داره به پایان میرسه. ما تو این برنامه و برنامه های قبلی و برنامه های بعدی از کافه بد خواهیم گفت، گفته ایم و میگوییم. اما این برنامه تقدیم میشه به کافه چی بزرگ رادیو خاموشی در کافه پراگ، علیرضا شجاع، مردی که الان داره در دوره آموزشی عشق در پادگان شهید خضرایی به سر میبره.
و همچنین تقدیم میکنیم به بابک افشاری که با ورود سرزدش یه دنیا سبزینگی رو به ما هدیه کرد.
و تشکر میکنیم از توکان یستانی، کسی که خستگی خطهای او رخوت کافه ها رو برای ما قابل تحمل تر کرد.
و همچنین یک دلجویی از صادق هدایت و ژان پل سارت به خاطر وضع مفتضح پاتوخاشون در زمانه نو.
و البته اعلام عناد ویژه ما با جولیت بینوش، کسی که سرخود و بیخود به کیارستمی باد ما را خواهد برد رو یاد داد.
و در پایان باید متذکر بشم که مطالبی که بیان شد به هیچ عنوان نشاندنده دیدگاه گویندگان آنها نیست. و در پایان از شما تشکر میکنم به سیاق قبل و از خودمون بدون هیچ دلیل خاصی. میریم با هم با آهنگ آیلند بلوز گوش میدیم از روح خود.